رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم با اخبار تازه امروز در خدمت شما. در ابتدا سرخطی اخبار. دفتر ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه باز شد. باراک اوباما با وکیلان آمریکایی مسئله اثر گرفتن کاری حکومت را بررسی میکند. سازمان ملل از سوریه خواست راه های کمک به مردم محتاج را باز کند. یک جنگ سالار سابق افغان میگوید که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد. تفصیل خبرها. سازمان امنیت و همکاری اروپا با مقصد نظارت انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در دوشنبه دفتر ناظرانش را باز کرد. گروه از ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان روز سه‌شنبه با اعلان افتتاح این دفتر گفتند که برای نظارت شبه برگزاری انتخابات روز 6 نوامبر 150 ناظر را به تاجیکستان می‌فرستند. پرسکی و بدسکو سرور این هیئت گفت:
Our mandate is to follow.
ناظران اساساً قانونگذاری های مربوط به انتخابات و اجرایش آنها، فعالیت مدیریت انتخاباتی و ساختارهای داخلدار دولتی، همچنین حل و فصل دعواهای انتخابات را به گذاری خواهند کرد.
جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه میشنویم. بنا به گزارش ها باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه با رهبران کنگره ملاقات خواهد کرد و از آنها خواهد خواست که اجازه دهند کار معمولی حکومت از سر گرفته شود. منابع در کاخ سفید گفتند که باراک اوباما از وکیلان مردمی خواهد خواست برای از سر گرفتن کار نهادهای دولتی قرار کاملی را تصویب کنند و اوباما هیچ گونه سندی را نمیپذیرد که فعالیت قسمی از ساختارهای دولتی را اجازه دهند. بنا بر قبول نشدن طرح بودجه سال آینده از روز دوشنبه کار بسیاری از نهادهای دولتی آمریکا باز داشته شد. باراک اوباما همچنین به کنگره خواهد گفت که سقف قرض دولتی آمریکا را که 16.7 تریلیون دلار را تشکیل می‌دهد بالا برد، وگرنه حکومت ایالات متحده تا میانه‌های ماه اکتبر برای پرداخت حساب‌های جاری خود پول نخواهد یافت. اگر چنین شود، حکومت آمریکا بار اول در تاریخ موجودیت خود مفلس و یا ورشکسته خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه از حکومت سوریه خواست شرایط انتقال کمک به صدها هزار غیر نظامی درمانده در میان جنگ داخلی را فراهم کند. در بیانیه رئیس شورا از بشار اسد رئیس جمهور سوریه خواسته شده است که دسترسی امن و بی‌ممانعت به مردم محتاج را از راه‌های مؤثر به شمول خط‌های جنگ و در صورت ضرورت از طریق مرز کشورهای همسایه فراهم کند. بیانیه‌های رئیس شورای امنیت واجب الاجرا است، ولی از نظر حقوقی یک زینه پایان از قطعنامه‌های شورا است. تخمین سازمان ملل تعداد پناهجویان که از جنگ داخلی سوریه می‌گریزند تا آخر سال به 3 میلیون نفر خواهد رسید. هفته پیش شورای امنیت سازمان ملل با قبول قطعنامه دستور داد تا ذخیره‌های اسلحه کیمیایی سوریه زیر نظارت جامعه بین‌المللی محو کرده شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. عبدالرسول سیاف، یک روحانی معروف افغان و پیرو جریان افراطی سلفی، از مقام وکیلی دست کشید تا در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شرکت کند. او روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت:
تصمیم به خاطر ایثار، قربانی و کاندید شدن برای خدمت از این ملت مظلوم است. چیز جلو انتخابات گرفته نمیتونه، به خاطر از اینکه ما از لحاظ قانون راه دیگه برای انتقال قدرت نداریم.
عبدالرسول سیاف، رهبر سازمان دعوت اسلامی افغانستان، روز چهارشنبه گفت که اسماعیل خان، وزیر انرژی و جنگسالار سابق دیگر از شهر هرات، را به حیث معاون رئیس جمهور برگزیده است. عبدالرسول سیاف در سالهای 82 یکی از فرماندهان جرار نیروهای مخالف شوروی بود و سازمانهای حامی حقوق او را به نقض فاحش حقوق انسان در زمان جنگهای داخلی سال 1990 در افغانستان متهم می‌کنند. مفتشان روس در شهر مورمانسک روسیه 13 عضو سازمان محیط زیستی گرین پیس و یک عکسبرداری همراه آنها را بر راهزنی متهم کردند. این فعالان پاکیزگی محیط زیست از ارجنتینا، برزیلیا، بریتانیا، فنلاندیا، هلند، روسیه، شوئدیا و اوکراین هستند. میخائیل کریدلین، وکیل دفاع گرین پیس، این اتهام را به اساس و غیر قانونی خواند. او گفت: ما کاملا مطمئنیم که مفتشان هیچ دلیلی برای متهم کردن فعالان گرین پیس بر راهزنی ندارند و نخواهند داشت. برای همین ما از عملکرد آنها شکایت خواهیم کرد. در صورت ثابت شدن اتهام، ممکن است اعضای گرین پیس را در روسیه به 15 سال زندان محکوم کنند. قرار است علیه اعضای دیگری سازمان هم به زودی اتهام اعلان شود. پاسبانهای بحری روسیه ماه سپتامبر 30 عضو گرین پیس را با کشتیشان در آبهای آرکتیکا دستگیر کردند. این طرفداران پاکیزگی محیط زیست می‌خواستند به نشان اعتراض به یک مناره نفتکشی روسیه در آرکتیکا برآیند. و یک ساکن شهر کلوب میگوید که بعد به اعتنایی به عرض و دادش در حکومت محلی 100 کیلومتر راه را پیاده و سواره طی کرده و شکایتش را به امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است. گلسنبی اکرم و از کلوب به ناحیه خوالینگ رفته است که امام‌علی رحمان چند پیش به آنجا سفر کرد. خانم اکرم و میگوید برانج زیاد خود را به نزد رئیس جمهور رساند و اسناد ضروری را به دست او داد و امیدوار است به دادش برسند. گزارشی را در این باره در ادامه برنامه میشنویم و این گزارش و اخبار بیشتر در تارنامه رادیو آزادی هست در نشانی azadi.org.
هر کی ما را میجوید اینجا مییابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت آزادی نقطه دیجی یا آزادی نقطه او ار جی.
شنونده عزیز، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. روز چهارشنبه ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کردند. چرا ناظران انتخاباتی از نهادهای مختلف بین المللی به نتیجه های انتخابات بهای یکسان نمی دهند؟ و در ولایت سغد رزمایش مشترک نیروهای تاجیکستان و قرقیزستان به پایان رسید. برنامه را با گزارش های خبری پی می گیریم. روز چهارشنبه هیئت ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا فعالیت خود را به منظور نظارت بر روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان آغاز کرد. حالا این هیئت از 16 نفر عبارت است، ولی قرار است در آینده نزدیک 150 ناظر دیگری این سازمان به تاجیکستان وارد شوند. همکارم شهلای گلخواجه در نخستین نشست خبری این هیئت در شهر دوشنبه شرکت داشت و این گزارش را با برنامه ما فرستاد.
در نخستین نشست خبری هیئت ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت همکاری اروپا، رسالت ناظران این سازمان برای نظارت بر روند برگزاری انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان مطرح کردید. سفیر پاراسکی و بادسکو سرور این هیئت، هدف اصلی فعالیتشان را نظارت کامل روند انتخابات و مطابقت آن با معیارهای بین‌المللی عنوان کرد. خانم بادسکو گفت ناظران در مد اول به روش ثبت نامزدان و رای دهندگان اهمیت خواهند داد و افزود:
ناظران اساساً قانونگذاری های مربوط به انتخابات و اجرایش آنها، فعالیت مدیریت انتخاباتی و ساختارهای دخلدار دولتی، همچنین حل و فصل دعواهای انتخابات را بهاگذاری خواهند کرد.
همزمان پاراسکی و بادسکو ملاقات با احزاب سیاسی و نهادهای دولتی و جامعه شهروندی را یکی از دیگر اولویت‌های فعالیت ناظران عنوان کرد. خانم بادسکو افزود آنها انعکاس جریان انتخابات توسط وسایل اخباری عامه را مورد آموزش قرار خواهند داد. او در این زمینه گفت:
در روز انتخابات ناظران کشوده شوی نقطه های انتخاباتی، جریان آوازدهی، حساب ورقه های رای و جدول های اطلاعاتی اوید به نتیجه انتخابات رو نظارت میکنند.
رهبر هیئت ناظران میگوید با توجه به آنکه این گروه روزی گذشته به تاجیکستان آمده است، فضای پیش از انتخاباتی رو هنوز قضاوت کردن نمیتواند. اما با گفته او، اولین گزارش و نتیجه ها رو از جریان برگزاری انتخابات در تاجیکستان با گذشت یک روز از این معرکه پیشنهاد خواهند کرد. اولین نتیجه گیری کلی در این زمینه پس از دو ماه انتخابات منتشر می شود. خبرنگاران در نشست موضوع شرکت مهاجران و جمع‌آوری امضاهای آنها به طرفداری از نامزدها را برداشتند. اما الکسی گرومف نماینده هیئت ناظران سازمان امنیت همکاری اروپا گفت در این رابطه تا کنون یگان معیار بین‌المللی درباره مهاجران وجود ندارد و تصمیم در دست خود کشور است که چی گونه قراری را قبول میکند. جناب گروموف همچنین گفت
در قانون گذاری تاجیکستان هم یگان بندی در رابطه با مهاجران آورده نشده است. وابسته به این موضوع ها که ما هم سر و صدا می شنویم در گزارش نهایی هیئت ناظران مفصل تر گفته خواهد شد.
هیئت ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت همکاری اروپا روز 1 اکتبر وارد دوشنبه شده و با رهبریت کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان دیدار و گفتگو کرده است. این هیئت از 16 نفر عبارت بوده، قرار است تا روز برگزاری انتخابات 150 نفر دیگر به خاطر نظر با انتخابات به تاجیکستان آیند. ناظران سازمان امنیت همکاری اروپا برای بار پنجم است که در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تاجیکستان به حیث ناظر شرکت میکنند، ولی تا کنون یگان انتخابات تاجیکستان را جوابگوی معیارهای قبول شده یک انتخابات دموکراتی اعتراف نکردند. گفته می شود انتخابات روز 6 نوامبر ریاست جمهوری تاجیکستان را حدود 700 ناظر بین المللی نظارت خواهد کرد. تا کنون برای شرکت در این انتخابات 7 نامزد آین حال بابا نظر و از ایتیاد نیروها اصلاحات خواه و حزب نزد اسلامی، اسماعیل طلبکوف از حزب کمونیست، طولبک بخاریف از حزب اگراری، سید جعفر اسمانوف از حزب دموکرات، علیم بابایف از حزب اصلاحات اقتصادی، عبدالحلیم غفورف از حزب سوسیالیست و رئیس جمهوری کنونی امام علی رحمان از اتفاق جوانان و اتفاقهای کسبه پیشبری شدند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
نخستین نشست خبری هیئت ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوقی بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه در راستای انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان. بر جریان آمادگی ها بر معرکه انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان و رایدهی 3 نهاد ناظر انتخاباتی نظارت خواهند کرد. آنها ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا که از آن دفتر نهادهای دموکراتی و حقوقی بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا نام میبرند و همچنین ناظران انتخاباتی مجمع بین پارلمانی کشورهای مشترک المنافع و ناظران سازمان همکاری شانگهای میباشند. ارزیابی نتیجه های چند انتخابات گذشته در تاجیکستان و انتخابات در کشورهای دیگر ثابت ساخته است که ارزیابی این نهادها از یکدیگر فرق دارد. در یک گفتگو از سیاستشناس عبدالغنی محمد عظیموف که در تحلیل‌های انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا شرکت می‌کند، پرسیدم که تا چه اندازه با بی‌طرفی ناظران در انتخابات کنونی تاجیکستان باور دارد.
و ما نه فقط از یک ساختار بین‌المللی خودتان با نظارت می‌بیایم، بیغیر سازمان امنیت همکار در اروپا می بیان از ساختار بین پارلمانی دولت مشترک المنافع و سازمان همکاری شانگهای، یعنی از سه ساختار هستند که هر یک ساختارشان ارزششان دیگر دیگر است. مثلا سازمان امنیت همکار اروپا بسیارتر نظام انتخابات تاجیکستان زیر تنقید گیرد، اگر ساختار بین پارلمانی دولت مشترک المنافع و سازمان همکاری شانگهای ما را تعریف میکنند، یعنی دو تشکیلات تعریف میکنند، یک تشکیلات زیر سوال میبرد یا تنقید میکنند.
به نظر شما بهاگذاری این ناظران، یعنی کشورهای شوروی پیشین و همچنین سازمان همکاری شانگهای، از بهاگذاری ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا چرا فرق میکند؟
برای آن که سازمان امنیت همکاری در اروپا تکیه میکنن به حجت کوپنهاگن، ساختار بین پارلمانی دولت مشترک منافع آنها به حجت کیشینیوف و شانگهای به حجت های خاص خودش تکیه میکنن که آنها از یکدیگر کلان فرق میکنند. اگر هر سه را مقایسه کنیم، بسیارتر آیدی مثلا تامین انتخابات شفاف و دموکراتی حجت کوپنهاگن بسیارتر راست میآید و آنها خوبتر کار میکند، چون که آنها نه فقط برگزاری انتخابات را، از تشکیل انتخابات، برگزاری انتخابات، آنها بسیارتر به استانداردهای نظام بین المللی راست میآید.
و فکر نمیکنید که مثلا در کشورهای شوروی پیشین از یکدیگر ناظران طرفداری میکنند و تا اندازه از قانون شکنی ها در جریان معرکه های انتخاباتی و در روز رای دهی چشم میپوشند؟
زیاده از 10 سال است که من روان تشکیل و برگزاری انتخابات را تحلیل می کنم و در آن هستم. در تحلیلش نظام سازمان امنیت همکار بسیارتر درست‌تر است و در اینجا خیلی کم است که آنها چشم پوشی کنند و قانون شکنی یا که با با نارسایی‌هایی که یا ذخیره‌هایی که استفاده نبرده در تشکیل و برگزاری انتخابات. در دیگر سازمان‌ها مثلا ساختار بین پارلمانی دولت مشترک منافع و شانخای آنجا کمی دستگیری یک دیگر است، چشم پوشی است. آنها یک بار نمی‌تونند که مشکلات زیاد دارن، بسیارتر چینک‌های سازمان امنیت همکار بهتر است تا آنها همه جنبه‌ها را خوب تحلیل می‌کنند، بیشتر در بهاگذاری آنها عدالت را حس میکنه. لیکن آنها یک مشکلی دارن، قریب نیم سال به آنها دستور است که تحلیل میکنن و آن وقت اکتوالی این یا آن انتخابات اکتوالش را گم میکنند. مبرم روز بوده بیست پرامین کم بودی شمینه.
و شما چی نظر داره درباره به طور آزاد و دموکراتی جریان گرفتنی انتخاباتی در پیش استاده ریاست جمهوری تاجیکستان؟
ششم اکتبر جمع‌کنی امضاها به آخر می‌رسد. اگر در چارچوب قانون گذرد، عدالت نگذرد، از هفت حزبی که پیشنهاد کردند، البته دو حزب اونجا یک جای پیشنهاد کردند، باید در انتخابات برای هر یک نامزد 210,000 یعنی 5% انتخاب کننده را امضا را جمع کند. تصور کنید همین خل اگر هفت حزب باشد، اگر قریب 1.5 میلیون نفر را در بر میگیرد. فقط یک چیز میتواند این را جمع کند، دیگر را با مشکلات های خیلی زیاد میگذارد. لیکن حکومت های محلی به این آن هیز کمک میکنند، به این یا آن هیز مشکلات پیدا میکنند. برای همین کمبودی های در انتخابات ما هست، همه حزب ها باید مشکلات داشته باشند.
سیاستشناس عبدالغنی محمدعظیموف در باره نحوه ارزیابی ها از انتخابات صحبت میکرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. نیروهای مسلح تاجیکستان و قرقیزستان در مرحله نهایی رزمایش مشترک زیر عنوان حفظ 2013 دویم اکتبر در رزمایشگاه چاروخدران واقع در 30 کیلومتری شهر خوجند بر ضد گروه های رمزی تروریستی عملیات گسترده انجام دادند. همکار ما معصوم محمد رجب از شهر خوجند در گزارش خود در این باره می گوید در این مشقای نظامی تکنیکای نظامی زمینی و هوایی شرکت داشتند و بر جریان این مشقها وزیران دفاع هر دو کشور نظارت میکردند.
مرحله نهایی این رزمایش با استفاده از زره پوش و چرخبال های حربی، سلاح و دیگر مهمات آتشفشان، جنگنده ها و توپخانه ها با شرکت شیرعلی خیرالله و تعالی بک آمورعلیف وزیران دفاع تاجیکستان و قرقیزستان، همچنین قاهر رسول زاده رئیس ولایت سغد و دیگر رئیسان شهر و ناحیه های ولایت برگزار گشت. بنابر روایت عملیات مشترک حفظ 2013، گروه های تروریستی از آن سوی سرحد وارد گشته دهه نزد مرزی گلستان در ولایت سغد را غصب میکنند. یک گروه دیگر تخریبکار برای فریب نظر به کارخانه کیمیایی محل حمله میبرد. هدف این گروه ها برهم زدن نظم و ثبات و با راه جنگ و زوری رسیدن به سر قدرت است. اما نیروهای مشترک تاجیکستان و قرقیزستان با راه اندازی عملیات مشترک این گروه های تخریبکار را از زمین و هوا زیر آتش می گیرند. شیرعلی خیراللایف وزیر وزارت مدافع تاجیکستان در ضمن سخنرانی در آخر برگزاری چنین رزمایش های مشترک را جهت تأمین امنیت در منطقه مهم خواند و گفت در این رزمایش ما آمادگی خود را جهت مقابله با نیروهایی که به امنیت، استقلالیت و یکپارچگی مرزی ما تهدید میکند به نمایش گذاشتیم. شیرعلی خیراللایف وزیر وزارت مدافع تاجیکستان. تالایبک امورالیف وزیر دفاع قرقیزستان گفت راه اندازی چنین رزمایش های مشترک از آن نگاه مهم است که کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان و قرقیزستان همسرحد با تهدیدهای شبیه روبرویند.
وزوی اوگروز ان ایدنتیشن توش تا میزنارودنی تروریسم.
و این تهدید تروریسم بین المللی است و تروریست ها هیچ گونه مرز را نمیشناسند. در چنین وضع البته به خاطر هماهنگ کردن عملیات یکجایه در خط سرحد برگزار نمودن چنین رزمایش های مشترک یک امری ضروری است.
такие учения необходимы.
Талайбек Омуралиев, وزیر دفاع قرغیزستان. در مشق نظامی خوجند بیش از 500 نفر از نیروهای نظامی و ساختارهای قدرتی تاجیکستان در ولایت سوغد و یک واحد خردی تیراندازان کوهگرد نیروهای مسلح قرغیزستان عبارت از 35 نفر با تکنیکا و مهمات و اسلحه‌های مختلف حربی شرکت ورزیدند. با گفته وزیران دفاع تاجیکستان و قرغیزستان، این کشورها در سمت تأمین امنیت منطقه‌ای همکاری زیچین نظامی دارند و برگزار نمودن رزمایش های مشترک ضد تروریستی در ولایت های بادکند و سوغد این کشورها بیانگری آن است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
روز نهایی مشق‌های مشترک نظامی نیروهای تاجیکستان و قرغیزستان در ولایت سوغد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. 2 اکتبر به عنوان روزی بین المللی خودداری از خشونت در جهان تجلیل می شود. این سنه از سال 2007 به این سو خاطر نشان می گردد. با آن نشانه احترام به مهاتما گاندی اساسگذار فلسفه خودداری از خشونت است که در زادروز وی برگزار می شود. اما در تاجیکستان خودداری از خشونت در چه حال است و جامعه به آن چه نظر دارد؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارم سروناز روح الله در دوشنبه.
صاحب نظران میگویند تا هنوز در تاجیکستان شیوه بدون زوراوری رسیدن به هدف فرهنگ نشده است و جامعه این کشور آماده نیست مبارزه بدون زوراوری را شیوه کاری خود قرار دهد. این در حالی است که 4 قبل اعضای ائتلاف حفظ دموکراسی، یک اتحاد نو مخالفان حکومت تاجیکستان، با پیشنهاد مورخ معروف مقیم آمریکا کمالالدین عبداللهیف برای جاری کردن فرهنگ مبارزه بدون زوراوری اقدام کرده بود. قرغیزبک خونونوف عضو صدارت این ائتلاف هدف اصلی این تشبث را بدون زوراوری و خشونت آوردن اصلاحات و تغییر در تاجیکستان نام برد، ولی گفت از بس که مفکوره سیاسی مردم در سطح ضروری پخته نرسیده است، ابتکار جاری کردن فرهنگ بدون زوراوری در جامعه تاجیکستان نتیجه قابل ملاحظه نداد. قرغیزبک قانونوف گفت اصلا نفرانی که با زوراوری هدفهای خود را پیاده میکنند آنهایی هستند که تحمل پذیرفتن کنسپسیه های نیروهای مخالفان را ندارند.
شاید که در این مرحله کمی بروقت بود یا این که کمی جامعه با این چیز را تیار نبود و این باز هم چند وقت دیگر را طلب میکند و من شخصا با تمام مشکلاتی که در این کار است نگاه کرده اونو نیز طرفدار این ایده هستم و فکر میکنم که روزی میرسد که طرفداران زیادی خود را پیدا میکنند.
اویلا یک بخش جامعه است و طبعا فرهنگ زوراوری که ما نمونه هایش را در میدان سیاسی کشور از جمله در این روزهای کارزار انتخابات زیاد میبینیم در محیط خانواده های تاجیک نیز عمیق ریشه دوانده است. سازمان های حامی حقوق میگویند در تاجیکستان خشونت خانوادگی به حکم انعنه در آمده، مقامات حفظ حقوق نیز چنین قضیه ها را از امور خانوادگی میدانند و به آن زیاد رسیدگی نمیکنند. این گفتگوها در حالی است که در تاجیکستان بیشتر از همه زنان و کودکان مورد زوراوری و شکنجه قرار می گیرند، ولی زوراوری و شکنجه علیه محبوسان نیز از پدیده هایست که در این اواخر در باره اشان زیاد گفته می شود و نام تاجیکستان را در گزارش های بین المللی راجع به وضع حقوق بشر هر سال سیاه می کنند. صفوت برهونوف یک روزنامه‌نگار تاجیکی تابستان امسال دست به اعتراض بدون خشونت گروسنه نشینی زده حل حتمی 10 مسئله مبرم جامعه را در میان گذاشته بود، میگوید فرهنگ اعتراض به خشونت خاص جامعه با فرهنگ است. جامعه که فرهنگ دینی، سیاسی و اقتصادی دارد. روز 2 اکتبر روز زادروز مهاتما گاندی، اساسگذار فلسفه خودداری از خشونت است و از سال 2007 به این سو به عنوان روز بین المللی خودداری از خشونت تجلیل می شود. عقیده های خشونت پرهیزی سیاسی تاریخاً از پیروزی های مهاتما گاندی و مارتین لوتر کینگ بیرون آمده است. با استفاده از این عقیده ها گاندی توانست مردم هند را متحد کند و استقلالیت این مستملکه سابق بریتانیا را به دست بیاورد. اما به گفته جامعه شناسان موفقیت این جنبش را بیشتر نه خودی فرهنگ خودداری از خشونت بلکه پیشوایان پرجاذبه‌اش و حمایت وسیع مردم تامین نمودند. دو چیزی که در جامعه تاجیکستان با باوری آنها امروز دیده نمی شود. سروینوز روح‌الله، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خودداری از خشونت در تاجیکستان در روز جهانی یا بین المللی خودداری از خشونت.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. تقریباً پس از دو هفته بازدیدی الکسی میلر، رئیس شرکت گازپروم روسیه از تاجیکستان، حالا آشکار شده است که هدف اصلی بازدیدی جناب میلر از تاجیکستان تصمیم گیری راجع به سهمیه ذخیره گاز سریقمیشی تاجیکستان بوده است. به این ترتیب جانب ها به این نتیجه رسیدند که سهمیه جانبی تاجیکستان 30% و روسیه 70% خواهد بود، در حالی که اول این سهمیه 25% به تاجیکستان و 75% به روسیه تعلق داشت. سبب های این زدوبند نابرابر و این حصار طلبانه روسیه در گزارش همکارم عبدالله عاشور در شهری دوشنبه.
تاجیکستان و شرکت گازپروم اینترنشنال به توافق رسیدند که 30% ذخیره های گاز کان سریقمیش را تاجیکستان و 70%ش را گازپروم اینترنشنال گیرد. یک منبع نزدیک به شرکت گازپروم اینترنشنال در صحبت به رادیو آزادی گفت که طبق توافقات قبلی حصه تاجیکستان در صورت استخراج گاز از این کان 25% معین شده بود، اما دولت تاجیکستان از این سهم چندان رضایت نبود و طی سفر اخیر الکسی میلر رئیس کل گازپروم و مدیر مسئول شرکت فرعی آن گازپروم اینترنشنال ولری گولیایف با تاجیکستان جانب ها به سازش رسیدند که ذخیره این کان با تناسب 30/70% تقسیم خواهد شد. به اطلاع این منبع، در عوض این توافق گازپروم اینترنشنال عهده‌دار شده است یک چاه دیگری گاز و یا نفت را برای تاجیکستان پرمه کند. همکنون این همصحبتی ما افسود احتمال می‌رود که تا ماه ینوری سال آینده استخراج گاز سریقمیش در ناحیه شهرینم آغاز شود. در همین حال نمایندگان وزارت انرژیتیک و صنعت تاجیکستان از تصدیق یا رد این اطلاع خودداری کردند، اما کارمند مسئول مرکز مطبوعات شرکت گازپروم اینترنشنال در صحبت به رادیوی آزادی گفت که تا کارهای سنجشی در موضع سریقمیش تاجیکستان نهایی نشوند، مسئله تقسیم ذخیره های طبیعی این کان بررسی نخواهد شد. باید گفت طی سالهای اخیر جانب تاجیکستان برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی با کشور به شرکت‌های خارجی امتیازهای بیشتر قائل می‌شود. برای مثال ذخیره کان طلای زرافشان یکی از اولین موضع‌هایی که تاجیکستان آن را به اختیار شرکت خارجی بریتانیایی سپرده بود، از روی تناسب 49% به تاجیکستان و 51% به شرکت خارجی تقسیم شده بود. حصه تاجیکستان در نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک نیز 25% جمع یک اکسیه است و کارشناسان میگویند چون ذخیره‌های مالیوی دولت محدود است، کشور مجبور خواهد بود برای جلب سرمایه‌گذاران به آنها حصه بزرگتر را واگذار کند. اما گیورگی کاشلاکوف، گیولوگ سابق دور و سابق نائب سروزیر تاجیکستان، میگوید اگر ذخیره های کان سریقمیش با تناسب 30/70% تقسیم شده باشند، این برای تاجیکستان خوب است.
برای پرمه کردن این چاه گازپروم اینترنشنال بیش از نیم میلیارد دلار مصرف کرد و این سرمایه بزرگ است. خوف این طرح نیز خیلی بزرگ بود، چون که امکان داشت از این چاه یگان ذخیره طبیعی پیدا نشود. ولی چون این شرکت علاقه به کارهای بتون و مستحکم کنی تنه چاه سریقمیش مشغول است، من همچون متخصص 99% باوری دارم که از این موضع گاز خارج می شود.
Там должен быть приток.
جناب کشلاکوف میگوید اگر حصه گازپروم اینترنشنال 70% هم باشد، کل آن ذخیره هایی که از آن کن خارج خواهد شد به خودی تاجیکستان فروخته می شود و کشور با گاز خودی تامین خواهد شد. وی افزود تاجیکستان در حال حاضر احتیاج به منبع گاز دارد و اگر چنین منبع از داخل کشور پیدا شود، خریداری آن برای دولت مشکل نخواهد داشت. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
تقسیمات سهمیه ذخیره گاز سریقمیش میان تاجیکستان و شرکت گازپروم روسیه. یادآور میشویم که طبق این زدوبند 30% سهمیه گاز سریقمیش به تاجیکستان و 70% آن را روسیه صاحبیت خواهند کرد. شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان میرسد، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.